تجدیدپذیرو میگیم خب یه سرمایه گذاری نیاز داریم. یه موقع هایی غفلت میکنیم یا کم میاریم از حالا تو موارد خاص دیگه، میگیم خب این اولویت ما نیست، این رو میذاریم تو اولویت های بعدی که ممکنه هیچ وقت بهش نرسیم که بیایم اون سرمایه گذاری لازم رو در این زمینه انجام بدیم. یا حالا بر اساس آنچه که شما فرمودین مثلا پرت انرژی یا پرت مثلا سوخت گاز رو و حالا سوختای فسیلی رو ما در موارد مختلف در پالایشگاه‌ها در جاهای دیگه داریم، نمیایم اینها رو مدیریت بکنیم. این چرایه همیشه برای مردم سوال هست.
در واقع دلیل جدیش این هست که محل در واقع همون ماده 12 قانون رفع موانع تولید که اشاره کردم،
بله.
تو ماده 14 اومده اشاره کرده که از کجا محل تأمینش هست. اونجا قانونگذار اومده همه موارد رو با هم ادغام کرده،
بله.
یعنی از بحث مسائل معیشتی مردم تا موضوعات مختلف اومده محل مصرف قرار گرفته. یعنی گفته دولت محل در واقع از حوزه بهینه سازی مصرف انرژی میتونه به این موارد اختصاص بده. خب یکی از مهمترینش در واقع اختصاص یارانه مستقیم به مردم هست. خب بدیهیه که تو این زمینه دولت خب اولویت رو اول به نهاد سرمایه گذار بخش خصوصی نمیده که میخواد بهینه سازی کنه، میده به در واقع کمک معیشت مردم. و یکی از چالش های جدی است که ما باید به نظر میرسه قانونگذار بیا تفکیک قائل بشه، یعنی محل درآمد بهینه سازی رو از محل مصارفش، یعنی اینها رو با هم مستقیما ارتباط برقرار کنه.
بله.
یعنی هر آنچه که از حوزه بهینه سازی صرف جویی حاصل میشه رو در اختیار سرمایه گذار قرار بده که دچار این خلا نشیم. هنوز جذابیت نداره، این واقعیتی است که علارغم همه صحبتهایی که میشه، علارغم این که ما با پوست و گوشتمون هم داریم لمس میکنیم در واقع بحث کمبود انرژی رو و ناترازی انرژی رو، ولی واقعیت این هنوز باورمون نشده. هنوز در ادبیات مردم این نگاه وجود داره که ما کشوری هستیم سرشار از انرژی، چرا باید مثلا این ناترازی وجود داشته؟
آقای براری اجازه میده من یه سوالی از خدمت شما بکنم. گاهی وقتا این باوره هست و بخش خصوصی این رو حس کرده و میاد پیشنهاد میده، میگه آقا من اجازه به من بدین من بیام اینجا بهینه سازی رو انجام بدم، از محل صرف جویی در مصرف انرژی من یه درصدیش رو برمیدارم، یعنی هیچ سرمایه گذاری خاصی هم نمیطلبه. من بارها تو برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد با بخش‌های مختلف که صحبت می‌کردیم به این نکته رسیدیم. اما این که چرا این انجام نمیشه و اجازه نمیدیم به کسانی که میان داوطلبانه میگن ما میایم از محل صرف جویی مصرف انرژی دستمزد خودمون رو برمیداریم، ما بهشون فضا نمیدیم.
واقعا سوال سختی پرسیدید و پاسخش پاسخ سختری است. من فقط یه نمونه برای شما مثال بزنم.
بله.
خب ما حدودا 33% از مصارف انرژی تو بخش خانگی است.
بله.
و بخش زیادی از این مقاصد در واقع هزینه‌اش در فصل سرما از طریق بخاری های گازی است.
بله.
خیلی روشن و مشخص به شما بگم بخاری هایی که در کشور ما دارن استفاده میشن گریدشون C به پایین هست. و حالا پایین تر. و این تر از سمت بخش خصوصی ارائه شد که ما حاضر هستیم، یعنی سرمایه گذارش موجوده که ما بخاری با گرید A وارد کنیم، چون در کشورمون تولید نداریم، وارد کنیم و از محلش اون سوخت حاصلش رو که مشخصه، یعنی عدد رقم‌ها خیلی روشنه، این بخاری رایگان در اختیار مصرف کننده قرار میگیره.
خب ما الان یعنی امکان تولید
این طرحش مطرح شده بارها، اما درسای مثلا روشن بشه میگم پشت پرده است که یک طرح روشن که یعنی شرکت های پتروشیمی میگن ما حاضریم این سرمایه گذاری رو بکنیم، بخاری ها رو وارد کنیم، در اختیار مصرف کننده قرار بدیم، بخاری های قبلی رو جمع کنیم، ما به ازای این در واقع صرف جویی که اتفاق میفته رو بدیم به پتروشیمی ها.
بله.
و صنایع هم دیگه نمیخواد این تر یکی دو سال، من حالا نمیخوام وارد این دو جزئیاتش بشم، به نظر میرسه خیلی ها با این مسئله مشکل ندارن، یعنی دست های هست که من میخوام خدمت شما عرض کنم راه حل بعضی از مسائل خیلی ساده است، خیلی عجیب غریب نیست. یا مثلا میگم خیلی از صنایع الان تو بحث پنل های خورشیدی خیلی حاضرن ورود پیدا کنن.
بله.
کشور ما ظرفیت خوبی تو این حوزه داره. اما شما همم تایید میکنن، مخصوصا وقتی میری تو مقامات بالا تایید میکنن، اما نمیدونم در بدنه چه اتفاقی میفته که این عملیاتی نمیشه. و من به شما عرض کنم با این وضعیت ما در چند سال آینده ناترازیمون شدیدتر خواهد شد. یعنی ما اگر نریم به سمت انرژی های تجدیدپذیر، چون به واسطه اینکه ما سال به سال انرژی های فسیلیمون استخراج سخت‌تر خواهد شد، تکنولوژی شدیدتری خواهد خواست که با توجه به تحریم هایی که ما داریم این استخراج سخت‌تر خواهد شد، بنابراین ما چالشمون بیشتر خواهد شد. راه حلش هم، راه حل ما به سمت انرژی تجدیدپذیر یک، و دوم فرهنگ سازی که در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی میشه. ما حتما باید مدل بهینه ای استفاده کنیم، نه تنها مصرف کنیم. من تاکید اول عرایزم این بود، میگم ما در هدر رفتی که از مرحله تولید تا مرحله مصرف هم داریم بسیار شدید هست. یعنی ما اصلا بهینه تولید نمی کنیم، بهینه مصرف، یعنی خطوط انتقال ما پرت های انرژی شدید دارن، یعنی بهره وری تو این حوزه بسیار پایین هست. بنابراین اونها باید اتفاق بیفته. من اشاره کردم 33% انرژی ما توسط خانگی داره مصرف میشه، یعنی بقیه‌اش صنایع و بخش کشاورزی، بخش صنایع و جای دیگه.
یعنی ما از محل این هدر رفت انرژی هم میتونیم مصارف مثلا تو تولیدمون رو یه بخششو پوشش بدیم.
بخش زیادی شما راندمان الان توزیع تو شبکه برق یه هدر رفت بسیار بالایی، خیلی شدید هست. یعنی این حتما میتونه کمک کنه. یعنی ما رشمون هم یه تأکیدات خاصی داشتن رو بحث بهره‌وری، البته تو همه حوزه ها ما متاسفانه تقریبا میتونم بگم توی حوزه بهره‌ور عمل نمی کنیم که نیروی انسانی میتونه جای دیگه. تو حوزه انرژی هم به نظر میاد تو باید این اتفاق خیلی شدیدتر بیفته، چون ما فرق کنم نمیتونیم به میزان افزایش مصرف تولید رو به همون شدت نمیتونیم افزایش بدیم، باید رو بپذیریم. یعنی ما تنها راهمون این هست که بهره‌ورانه استفاده کنیم و در واقع حالا تولیدمون که و ببریم تولیدمون رو به سمت تجدیدپذیرها از حوزه فسیلی خارج کنیم. تو اصلا شما نکنید این آلودگی هوا و این مسائلی که ما این روزها باش در ارتباط هستیم بخشیش هم به خاطر این هست که شما برای تولید انرژی میخواهید از سوخته فسیلی استفاده کنید. خب محصلش این میشه، جایی که دنیا داره میده به اون سمت. شما تقریبا امروز میدونید دیگه اتحادیه اروپا اعلام کرد 50 تقریبا میخواد انرژیاشو از تجدیدپذیر تامین کنه، یعنی اصلا دیگه نیازی به سوختای فسیلی نخواهد داشت. ماها هنوز تو این مسئله قدم هم متاسفانه بر نداشتیم. من این جمله رو عرض کنم، حالا در خدمت شما خواهم بود، سهم انرژی تجدیدپذیر ما از کل تامین انرژی مون زیر 1% هست. تقریبا ما هیچ کشوری رو نداریم رو این عدد، و این حتما باید توی برنامه‌ریزی درست و جدی سهمش از کل انرژی ما حداقل تا 10 تا 15% در یک دو سال آینده افزایش پیدا کنه.
حالا باید به این نکته هم توجه کنیم که اروپا به اندازه ما اصلا آفتاب نداره. ما این همه روزهای آفتابی داریم.
اونها از سمت در واقع انرژی بادی و زمین گرمایی استفاده میکنن که ما میتونیم حالا از اون در واقع همه پتانسیل ها رو خوشبختانه کشور ما داره. هم در واقع ما دو تا کوریدور بادی در کشور داریم. ما دوازه انرژی خورشیدی که در واقع خیلی آفتاب داریم، ولی متاسفانه میگم این باوره هنوز در ما شکل نگرفته و ما مثل اون بچه پولداری هستیم که فکر میکنیم پول هوای تمام نمیشه و میتونیم از همین سوختای فسیلی فقط استفاده کنیم.
بله، و میتونیم اشاره بکنیم به تولید انرژی از امواجی که در حالا ما هم در شمال کشورم در جنوب کشورم به آبهای آزاد راه داریم و میتونیم از این هم استفاده بکنیم.
دقیقاً.
آقای دکتر، یه نکته واقعا برای من جای سواله. ما میایم یه برنامه‌ای رو با هزینه و وقت بسیار کارشناسان و مسئولان تو حالا تو مجلس جاهای دیگه تدوین میکنیم، اسمش رو میذاریم مثلا برنامه هفتم پیشرفت، اما ضمانت اجرای این موضوع که حالا بعد از این همه مدت ما میبینیم که بازخورد خوبی هنوز از اجرای این برنامه نگرفتیم، این ضمانت اجرایی جای سواله. کجا برای ضمانت اجرایی باید دیده بشه و اون پیگیر بشه که این به نتیجه برسه این برنامه؟
چون باز خیلی اساسی بود این برنامه اصلا تقریبا آرمان هامون رو در برنامه ها ما منعکس میکنیم. این واقعیتی است. برنامه‌های ما مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ما، شرایطی که درش هستیم نیست. این جدی است و بنابراین عدد رقم‌هایی که درش لحاظ میشه یه عددهای آرمانی است. مثال میگم، ما مثلا در حتی بودجه سال 1402 دیده بودیم 30 میلیارد از ماحصل صرفه‌جویی بدیم به شرکت هایی که مثلا میان در حوزه بهینه‌سازی استفاده کنن. این عدد حدودا 1.2 میلیارد محقق شد، مابقیش موند، یعنی انجام نشد، استفاده نشد. این میخوام بگم که ضمانت اجرا نداره و یکی از مهمترین چالش های ما تو برنامه ها حتی در جاهای تنقلی هم ما عدد رقم ها در بودجه میذاریم، اما حالا تحت تاثیر در واقع اختلاف نظرهایی که بین مجلس و دولت هست اصلاح میشه، ولی منابع درآمدی براش دیده نمیشه. ما باید تأکید کنیم، به نظرم میرسه ما این باور رو هم باید بپذیریم که دولت خیلی نمیتواند در این حوزه ها ورود کنه و سرمایه گذاری کنه، اگر هم بکنه شاید بهره‌ور و بهینه نباشه. بنابراین تأکید و تکیه‌مون رو بخش خصوصی باشه، رو سرمایه گذاری خارجی باشه. ما امروز الان خیلی از صنایع ما حاضرن قیمت حامل و انرژی رو 2-3 برابر بیشتر گرونتر بخرن، ولی کارخونهشون فعال
نخواهی.
و این در واقع حالا این رکوده متاسفانه باید بگیم که حتما تأثیراتش رو تو معیشت مردم و تو زندگی مردم هم خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر از شما.
عذرخواهی میکنم به خاطر این در واقع آنتنده‌ای که
دوباره صدای شما داشت خراب میشد. حالا ممنونیم از شما تا این لحظه با ما صبوری کردین و ماندین. با شما خداحافظی.
خداحافظی.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدوارم شب خوبی داشته باشین تا این لحظه و ما رو همراهی بفرمایید در برنامه راه یافت. امشب در رهیافت داریم مصرف انرژی رو و بهینه سازی مصرف انرژی رو با رویکرد برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار میدیم و در این لحظه جناب آقای مهندس سجاد طاهری کارشناس انرژی رو خط تلفن همراه ما هستن که در مورد همین موضوع و از جنبه های دیگری با ایشون صحبت خواهیم کرد و مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای مهندس طاهری عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام، خوبه؟
من از همکار صدا بردار میخواهش میکنم صدای بنده رو تقویت بکنن. امیدوارم که بهتر دریافت کنم.
خیلی دارم دقت میکنم که
الان بهتر نشد آقای مهندس داری؟ بهتر شده. خیلی مهندس، حالا نمیدونم صحبت های آقای دکتر براری هم احتمالا بخشش رو شما شنیده باشی.
من نه متاسفانه
نه نشنیدیم. بله، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی که موضوع روز تمام فصول ماست در حقیقت، دیگه امسال دیگه گاز و برق در فصول در فصل زمستان هم هر دو دوچار مشکل و ناترازی شد و صنایع دوچار مشکل شدن، تعطیلی هایی که اتفاق افتاد و مشکلات آلودگی هوا و همه این مسائل مهمی که باید مورد بررسی قرار بگیره و ما میخواییم در مورد این موضوع ساختار و سیاست گذاری هایی که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده از شما سوال بکنیم. آیا واقعا ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میتونه در هماهنگی دستگاه اجرایی مؤثر باشه برای مدیریت ناترازی انرژی یا خیر؟
ببینید، من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزتون. ما تجربه بهینه‌سازی رو در نهادهای حکومتی، در سازمان حالا بهینه‌سازی زیر نظر وزارت نفت، ساتها زیر نظر وزارت نیرو، یه سازمان کوچیکی بهینه‌سازی زیر نظر وزارت راه و مسکن داشتیم. اما اینا به نتیجه نرسید. چرا نرسید؟ چون زیر وزارت خونه های قرار گرفت که این وزارت خونه ها خودشون متولی تولید بودن. زمانی که شما وزارت خونه‌ای دارید که متولی تولیده، طبیعتاً ذات شما افزایش تولیده، شما هر کاری انجام میدی که بیشتر تولید کنی.
بله.
و از اون و تو مدیریت مصرف قطعاً دخیل نیستی و اولویتت نیست. و چرا ما باید بریم به سمت سازمان بهره‌وری؟ به این دلیل که خب ما یک نهاد بالادستی نیاز داریم که این نهاد بالادستی اولاً بتونه قدرت داشته باشه که سیاست‌های خودش رو بتونه تو این وزارتخونه‌ها تلفیق کنه. دوباره اینکه یک نهاد هماهنگ کننده باشه و نهاد بالادستی.
بله.
و این سازمان حتماً باید زیر رئیس جمهور باشه که هم مصوباتش رئیس جمهور در در صورتش شریک باشه و همین که خب بتونه اون قدرت و کاریزما رو داشته باشه که نهادهای زیردست بتونن هر شنوی از این سازمان داشته باشن و خلاف این مصوبه نتونن عمل کنن. به همین دلیل شکل‌گیری این سازمان یکی از اولویت‌های مهم کشور به نظر من میتونه باشه و تا این سازمان شکل نگیره عملا نمیتونیم حرفی از بهینه‌سازی و شکل‌گیری ساختاری در راستای بهینه‌سازی بزنیم.
خب الان یعنی ما به این ضرورت نرسیدیم که این سازمان باید به چه شکل تشکیل بشه، به چه شکل عمل بکنه، ذیل کدوم نهاد باشه.
ببخشید تو برنامه هفتم که تصویبم شد وزارت هیئت وزیران مصوب موظف بودن که دو ماه بعد از تصویب برنامه هفتم که گفته بود که آقا این سازمان رو تشکیل بدی به تصویب هیئت وزیران برسه، اما خب تقریبا دو ماه از اون دو ماه هم گذشته، شاید هم بیشتر بکنم نزدیک سه ماه از اون دو ماه تصویبی هم گذشته و حالا ما مصوبه هیئت وزیران ندیدیم. از جهتی فکر اگر اشتباه نکنم سه هفته پیش و دو هفته پیش رئیس جمهور دستور داد که آقا برید به سمت تشکیل این سازمان،
بله.
اما هنوز هم به تصویب هیئت وزیران نرسیده. به نظر بنده مشکل اصلی اینه که سیاست گذار اون در سطح کلان هنوز نفهمیده که وظیفه این سازمان چیه و چرا باید شکل بگیره. اگر میفهمید در نوع شبش واجبتر بود که این سازمان رو تشکیل میداد، چون ما هر چقدر رسط میکنیم صحبت نمایندگان مجلس حتی معاون اول و افرادی که سیاست گذار تو این حوزه هستن همه میگه ما باید بریم به سمت تشکیل این سازمان، اما خروجی ندیدیم که آیا بخواد سازمان شکل بگیره یا نه و جزئیاتش چطوری بخواد باشه.
خب ما ببینیم وقتی که توی این شرایط خاص مثلا زمستان و تابستان قرار میگیریم و شرکت ها، تولید کننده ها، صنایع دوچار مشکل میشن و تعطیل میشن یا نمیتونن کار بکنن، در طول هفته ممکنه یه روز برق نداشته باشن، یه روز گاز نداشته باشن. خب این همونی که فرمودن که از نون شب واجب تر اینه که ما بیایم این مشکل رو به سرعت در دستور کار قرار بدیم و برطرف بکنیم این مشکل تا اونجایی که امکان پذیر هست و یک ضمانت اجرایی برای مصوبات خودمون در نظر بگیریم و یک دستورالعملی رو بذاریم که قابلیت اجرایی داشته باشه و اون ضمانت اجرایی به هر حال پشتش باشه که بدونیم این اجرایی خواهد شد. چطور ممکنه توی این وضعیتی که همه مردم عادی این رو حس کردن که این مشکل بسیار جدی است، حالا هم زندگی مردم رو تحت تاثیر خودش قرار داده، هم بحث آلودگی هوا، تعطیلی ادارات و مدارس و اینها که همه اینها زیانهای اقتصادی سنگینی به کشور وارد میکنه، چرا تشکیلی همچین سازمانی که جز ضرورت‌ها و اولویت‌های اول ما باید باشه به تأخیر میفته و خبری ازش نمیرسه؟
من یه نکته رو خدمت شما بگم که ما یه مقدار هنوز به عمق ناتوانی پی نبردیم. ما در تمام حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، برق، گاز همش داریم ناتوان میشیم. شما دقت کنید ما وارد کننده بنزین شدیم،
بله.
یعنی به صورت حالا مسئولین فرار میکردن از گفتن واردات بنزین، ولی خب به صورت رسمی اعلام کردن که ما 10 میلیون لیتر بنزین روزانه داریم وارد میکنیم. این منهایه حالا بنزین پتروشیمیا یا حالا تعاطری که صورت میگیره و اینا هستیش، اگه میخواد رقم واقعی رو پیدا کنیم
5 میلیون لیتر
تولید بنزین داریم، 125 لیتر ما مصرف بنزین داریم، یعنی 20 میلیون لیتر در روز مازاد بنزینمون داره وارد میشه. حالا شکل شمایل وارد شدنش متفاوت، حالا یا به اسم تهاتره یا به اسم حالا بنزین پتروشیمیه یا به اسم بلندینگه یا اسماش متفاوته، ولی در عمل ما 20 میلیون لیتر مازاد داریم، این فقط بنزینش. تو زمین گاز ما در سالهای آینده باید منتظر افت فشار فارس جنوبی هم باشیم که منجر به افت تولید میشه، یعنی ما از سال 1405 به بعد روزانی فاز فارس جنوبی از دست میدیم. یعنی این نیستش که ما فقط بخشی از روز و گاز نداشته باشیم یا بخشی از روز و برق نداشته باشیم، رسما ما اعلام میشه که نصف روز شما برق نداری یا
که یه روز برق داری یه روز برق نداری، صنایع اون موقع کلا تعطیله اگه ما بخوایم با همین دست فرمون را بریم. یعنی ما دیگه اسم شرک صنعتی نداریم، چون شرک صنعتی نیاز به برق داره، نیاز به گاز داره، پس شما نتونی گاز و برقش رو تامین کنی، خب شرک صنعتی اصولا فایده ای واسه حیاتش نیست. و تو حاملای دیگه هم همینجور، تو بنزین ما هرچی نفت خام داریم و تا 10 سال آینده باید بفروشیم فقط به جاش بنزین وارد کنیم، که چی؟ که حالا ما بتونیم بنزین مردم رو تامین کنیم با قیمت یارانه‌ای بدیم. خب عملا این ساختار ادامه پیدا کردنش بجز این که کشور رو به سمت نابودی اقتصادی امنیتی و اجتماعی ببره هیچ فایده ای نداره، و عملا باید یه نهاد بالادستی شکل بگیره، ورود کنه و سیاست‌های بین‌سازی هم قیمتی و غیر قیمتی رو تو کشور پیاده کنه. و با این حالی که تمام کارشناسان هم دارن این هشدار رو میدن، ولی ما هم هنوز متعجبیم که چرا سازمان به این مهمی شکل نگرفته. یکی از مواردی که میگن آقا علت شکل نگرفتن این سازمان، تعارض منافع سازمان برنامه و بودجه با دولتی که میگه شما داری یه ساختار جدید ایجاد میکنید و این ساختار جدید هزینه داره و متعالیش و مشخص بشه.
اونی که هزینه داره ولی جبران بسیار بله از خسارات رو میکنه، یه سرمایه گذاری در حقیقت.
بله، ولی خب متاسفانه بخشی از بروکرات های ما انگار که فقط باید کاغذ امضا بشه، یعنی فکر نوینی ندارن، فکر جدیدی ندارن و فکر میکنن که حالا ایجاد یک ساختار جدید به غیر از اینی که بتونه یک مشکلی رو حل کنه، فقط دنبال اینه که آقا ساختار بزرگ میشه، پولش رو ما از کجا بیاریم فلان، اما نگاه نمیکنن که از این ور این ساختار موجود چه خسارات، جلوگیری از چه خسارات به کشور میشه.
آقای مهندس من عذرخواهی میکنم از شما، اینو میخواستم از شما سوال بکنم، وقتی یه همچین مشکلی رو مثلا سازمان برنامه بودجه به دلیل اینکه بار مالیش رو زیاد میکنه ممکنه خیلی موافقتی باش نداشته باشه، ما اینجا نقش بخش خصوصی رو باید پیدا بکنیم، بخش خصوصی که حاضره بیاد از محل صرف جویی در مصرف انرژی خودش مثلا برداشتش رو داشته باشه.
درست، تو برنامه هفتم به این اشاره شده و برای بخش خصوصی حساب بین‌سازی در نظر گرفتن و تضمین هم بهش دادن، اما خب چرا کلا بین‌سازی واسه بخش خصوصی جذاب نیست؟ واقعا یه سوال دیگه، چرا ما با این حال که کلی پرسی انرژی داریم و بخش خصوصی اگر ورود کنه خب تا 2 سال اول راحت میتونه صرفه‌جویی 25% تو کشور رقم بزنه، فقط چی ما یه پنجره دو جاره بذاره، فقط بیاد نمیدونم یه سری ساختمون ها رو اصلاح کنه و مابقی صرفه‌جوییش مثلا گاز دریافت کنه، اما دولت وفادار به عهدی نیستش. یعنی برای چی میگیم سازمان شکل بگیره؟ چون سازمان نهاد بالادستی است که وزارت نفت رو مثلا موظف کنه که فلان شرکت اومده صرفه‌جویی گاز انجام داده، شما مابقیش گاز بده که خودش بره صادر کنه. اما وقتی میری مثلا طرف شرکت، این مثلا یه کیس این واقعیه، طرف صرفه‌جویش انجام داده و گفته که آقا به من گاز بده، شرکت گاز گفته من گازی ندارم به تو بدم، من الان ناترازم، خب کدوم بخش خصوصی میاد توی وضعیت اقتصادی کشور سرمایه گذاری کنه؟
بله
طبیعتا سرمایه گذاری شکل نمیگیره تا وقتی که خب جذابیت واسه بخش خصوصی ایجاد کنیم. و الانش هم واقعا هیچ کدوم از بخش‌های خصوصی جرأت ورود به این حوزه رو پیدا نمی‌کنن. و خب بازم حالا تو برنامه هفتم گواهی صرفه‌جویی انرژی هم بهش اشاره شده که گواهی صرفه‌جویی انرژی الان تو حوزه گاز، گواهی صرفه‌جویی گاز، و این یه ابتکار خیلی خوبیه.
بله.
که حالا تو بورس هم داره ارائه میشه.
بله.
و حالا میزان صرفه‌جویی گاز رو تو بورس مثلا صنایع بزرگ حاضرن که بخرن، خاطر اینکه حالا کارخونجاتشون الان ما به صورت میانگین فکر کنم 3 الی 4 ماه در سال صنایع اون گازو برق ندارن مجموعه رو هم.
بله.
و خب این یه خسارت چند میلیارد دلاری رو به کشور وارد میکنه.
بله. من میخواستم از نقش فناوری‌های نوین و دیجیتال در بهینه‌سازی مصرف انرژی هم از شما سوال بکنم، آیا اصلا زیر ساخت‌های فعلی کشور برای اجرای چنین رویکردی مناسب هستن؟
من تو یه نکته رو به شما اشاره کنم. زمانی که شما جذب کنید یک حوزه رو از لحاظ اقتصادی، فناوری هم به تبعش وارد کشور میشه و خیلی هم تاثیر داره.
بله.
سیستم های میترینگ رو شما وارد کنی، اندازه‌گیری کنی، خب هم کل جلو قاچاق رو میگیره، هم کل جلو پرتی رو میگیره. ولی خب تا وقتی که جذابیت مالی و اقتصادی نباشه با این قیمت گذاری دستوری که ما روی حامل های انرژیون داریم، بازارهای موازی که فعالین میخوان ورود کنن خیلی واسه شون جذاب تره و حتی خود دولت هم الان سرمایه ای نداره با این قیمت گذاری های دستوری که اعلام میشه بیا توده توسعه تا فناوری های جدید رو بیاره.
بله.
یعنی اگه ما بخوایم بگیم آقا از سمت دولت چون موظفی که بری توسعه بدی، دولت میگه خب من چه پولی بیام مثلا توسعه بدم؟ کسی بودجه مثلا 400 همتی دارم، 405 همتی دارم، از اون برم دست و پامو بستی، یعنی اجازه نمیدی که من درآمدزایی کنم از اون منابع طبیعی.
بله.
خب من چطوری باید توسعه بدم؟ اون ورش هم هست که این خود اصلا یه داستان مفصلیه که چرا جذاب نیست حوزه‌ای که تو همه جهان جذابه ولی تو ایران اصلا جذابیت نداره. آب خاطر همینم عملا اینجا همه چی مشکل پیدا میکنه دیگه.
بله. یکی دیگه از مسائلی که بسیار مهم هست مشارکت عمومی در این بحث هست که ما بتونیم انقدر آگاهی رسانی به مردم داشته باشیم که بدونن با توجه به وضعیت خاص و حادی که در ناترازی انرژی در کشور وجود داره چه آسیب هایی به خود زندگی مردم برمیگرده و اگر اونها رعایت بکنن که خیلی هم میتونه کمک کننده باشه به خودشون کمک کردن، چقدر ما میتونیم رو مشارکت عمومی مردم حساب بکنیم؟
با هم مشارکت عمومی مردم خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. وقتی این پویش دو درجه که راه افتاد و نشون داد که مردم هرچند اینکه مقصر ناترازی ها نیستن اما ناترازی ها خیلی میتونن کمک کنن.
بله.
و خب ما زمانی که حتی تو حوزه صرفه‌جویی هم مردم رو وارد کنیم و مردم رو زینف کنیم، یعنی به مردم میگید که شما اگر صرفه‌جویی کنی اینقدر آیدی مالی واسه شما داره، سر ماه اینقدر میتونید درآمدزایی واسه تون داشته باشه، قطعا ورود میکنن و خودشون دایه داد صرفه‌جویی میشن، قطعا میشه به مردم حساب کرد.
خیلی متشکرم آقای معلم ساحری، سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب مهمان بعدی ما جناب آقای دکتر نوفلسی هستن، کارشناس اقتصاد انرژی، که ما روی خط تلفن با ایشون گفتگو میکنیم و اطلاعاتی رو از ایشون دریافت میکنیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، لطف کردین که روی خط تلفن همراه شدیم با برنامه رهیافت. حالا با کارشناسان دیگری صحبت کردیم، مسائل مختلفی رو مطرح کردیم، میخواستم از شما خواهش بکنم شما توضیح بفرمایید که چه موانع اصلی در مسیر اجرای موفق سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم وجود داره که مانع میشه ما بتونیم این برنامه رو به درستی اجرا بکنیم و شاهد اثرات مثبتش باشیم؟
اگه بخوام به موانع اشاره بکنیم، واقعیتش اینه که خیلی انچه در گذشته چه الان، چون قوانین زیادی هم داشتیم و چه حداقل دو دهه هست که از قانون اصلاح الگوی مصرف، بعدن بندها و موضوع مختلف تو اسناد بالادستی، شاید مانع اصلی بیشتر و بیشتر از هر چیزی اراده جدی حاکمیت، مدیران، دولت‌ها، مجلسیان، یعنی که از این فاز حرف و شعار و قانون و اینا بیاییم وارد اجرا بشیم. مهمترین موضوع مانع اصلی رو اصلا میدونم ضعف، اگه امروز داریم میگیم ناترازی انرژی که دیگه الان نباید این ناترازی، بحران انرژی، کمبود شدید انرژی، یک بحران اصلیمون تو بحث مدیریت این برای انسان خیلی هم گفتن میگن ما بیشتر از اینکه ناترازی انرژی داشته باشیم یا عامل این هم خودش ناترازی مدیریته، تو تصمیم گیری های مدیریتی، تو سیاست گذاری های مدیریتی، تو این حوزه ها توی حداقل دو دهه اخیر اشتباهات مکرر و مکرر